بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحلة الاولى، احکام الوجود الکلیه، الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. در این فصل دوم وارد بخش دوم از مباحث این فصل شدیم که همان فروعات اصالت وجود بود. در جلسه پیشین فرع اول را خدمت شما عرض کردیم و از ابتدای فرع دوم مباحث باقی بود. در این جلسه وارد فرع دوم و سوم و فروعات بعدی خواهیم شد و تا هر جایی که زمان اجازه بده مطلب رو ادامه خواهیم داد. دومین فرعی که علامه طباطبایی درباره اصالت وجود مطرح می‌کنند این هست که وجود از آن جهت که وجود است به هیچ یک از احکام ماهیت متصف نمی‌شود. خب بنابر اصالت وجود پیش از این توضیح دادیم آنچه که متن واقعیت را پر کرده، اعم از این که اون واقعیت خارجی باشد یا واقعیت ذهنی، همون وجوده. یعنی واقعیت چیزی جز وجود نیست. حالا واقعیت خارجی باشد که آثار خارجی براش مترتب میشه، این میشه وجود خارجی. اگر واقعیت ذهنی باشد که آثار ذهنی بران مترتب بشه، این میشه وجود ذهنی. ولیکن ماهیت بر اساس اصالت وجود، پیش از این توضیح دادیم و خدمت شما عرض کردیم که ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع شده است. در واقع عقل وقتی وجودهای محدود را میبیند یا مورد تحلیل قرار میدهد، یک مفهومی از این وجودهای محدود انتزاع میکند، یک جهت اشتراکی میان این وجودهای محدود مییابد، یک جهت امتیازی میان اینها مییابد. از او جهت اشتراک اگر ذاتی این وجودها باشند تعبیر به جنس میکند، اگر ذاتی این وجودها نباشند تعبیر به عرض عام میکند. از جهت امتیاز هم اگر ذاتی این وجودها باشند و قابل سلب از این وجودها نباشند تعبیر به فصل میشود، و اگر عارض بر این وجودها باشند و ذاتی اینها نباشند تعبیر به عرض خاص میکند. و از همین جاست که مفاهیم ماهوی و خود ماهیت انتزاع میشه. مفاهیم ماهوی مثل مفهوم جنس، مفهوم فصل، مفهوم عرض خاص، مفهوم عرض عام، این هم میشن مفاهیم ماهوی. نو که مجموع جنس و فصل رو میگیم. خب با این توضیح مشخص میشه که تمام این مفاهیم به اصطلاحاتی که در دانش منطق درباره احکام ماهیت گفته میشه، مثلا جنس، فصل، نو، عرض خاص، عرض عام، یا بگید همون کلیات خمس، همه اینها جزء احکام ماهیت محسوب میشن. در واقع ما ماهیت را که همان مفهوم منتزع از مصادیق خارجی وجود هست به اقسام گوناگونی تقسیم میکنیم. ماهیت را به اعتبارات گوناگون براش تقسیمات گوناگونی ذکر میکنیم. مثلا گاهی ماهیت را از آن جهت که قابل صدق بر افراد کثیر هست یا نیست در نظر میگیریم، میگیم ماهیت یا مفهوم ماهوی تقسیم میشه به کلی و جزئی. گاهی ماهیت را از آن جهت که ذاتی یک دست از افراد هست و وچه اشتراک میان یک دسته از موجودات هست در نظر میگیریم، اسمشو میذاریم جنس، میگیم ماهیت جنسیه. گاهی جنس و فصل را با هم اعتبار میکنیم و از وجودهای خارجی انتزاع میکنیم، اسمشو میذاریم نو. گاهی اون ذاتی مساوی با ذات را که همون فصل باشد از این یک دست از وجودات خارجی انتزاع میکنیم، اسمشو میذاریم فصل مثلا. بعد عرض خاص، عرض هام. در همه این اصطلاحات شما دقت میکنید که مقسم ماهیت است. شما ماهیت را به اعتبارات گوناگون به این اقسام تقسیم میکنید، دقت میکنید، و به زبان اصالت وجود در واقع شما مفهوم ماهوی را که از واقعیات خارجی و وجودهای خارجی گرفته شده محور بحث قرار میدید و احکامی مانند نوع بودن، جنس بودن، فصل بودن، عرض خاص بودن، عرض آن بودن، جوهر بودن، کمیت، کیفیت و مانند اینها رو به این ماهیت نسبت میدید. دقت کردید؟ البته شما میدانید که بنابر مبنای اصالت ماهیت، اون کسی که واقعیات خارجی و ذهنی را همان ماهیت میداند، این احکام احکام واقعی هستند. یعنی نه احکام ماهیتن و ماهیتم یک امر واقعی است، ولیکن بنابر مبنای اصالت وجود اینها همه چون به ماهیت برمیگردن و ما پیش از این گفتیم که بر مبنای اصالت وجود ماهیت از سنخ مفهوم است و در واقع ماهیت مفهوم ذهنی است که از مراتب وجود و وجودهای محدود انتزاع می شود، طبق مبنای ما همه اینها از سنخ مفهوم خواهند بود. لذا همه این احکامی که از در واقع مرتبط با مفهوم ماهیت است، اینها زمانی مطرح خواهد شد که پای ماهیت یا بگید مفهوم ماهوی در میان باشد. لذا علامه طباطبایی در فرع دوم می‌فرمایند که وجود به هیچ یک از این احکام ماهیت متصف نمی‌شود. حالا وجود هم که گفته میشه یا مراد وجود مطلق است که هم شامل واجب و هم شامل ممکن میشه، یا نه وجودهای مقیدی که فقط شامل ممکن و وجودها میشه. شما واقعیات را از آن جهت که وجود دارند و موجود هستند اگر در نظر بگیرید، نمیتونید بگید اینا جنسن، نمیتونید بگید فصلن، نه عرض خاصه، نه عرض عامه. زمانی این اصطلاحات مطرح میشه که پای مفهوم ماهوی در میان باشد و شما بخواید مفهوم ماهوی یا همون ماهیت را به اعتبارات گوناگون در نظر بگیرید. پس خلاصه فرع دوم میشه این که وجود به هیچ یک از احکام ماهیت متصف نمی شود. خب من متن رو میخونم، نکته ای باشه در ضمن متن خدمت شما خواهم گفت. و ثانیاً ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه. فرع دوم اینه که وجود به هیچ یک از احکام ماهیت متصف نمیشه. حالا احکام ماهیت چی آقا؟ کل کلیت و الجزئیت و کل جنسیت و نوعیت و الفصلیت و العرضیت الخاصه و العامه. کلی بودن، جزئی بودن، جنس، نوع، فصل، عرض خاص، عرض عام بودن، جوهر بودن، کل کمیت و کیفیت، کم و کیف بودن و دیگر مقولات عرضی، مقولات نهگانه عرضی. بعداً در مبحث مقولات عرش خواهیم گفت که مقسم مقولات عرش ماهیت، یعنی ما ماهیت را به جوهر و عرض تقسیم می‌کنیم. یک مقوله جوهری است، 9 مقوله عرضی با هم میشن 10 تا. یک جوهر و 9 عرض را با هم میگن مقولات عشر، چون اینا 10 تا میده. حالا در بحث مقولات عشر مفصل در مورد اینها سخن خواهیم گفت. شما هم که در بدایه اجمالا این مباحث به گوشتان خورده. فإن هذه جميعا احکام طارئه على الماهیه من جهت صدقها و انطباقها على شيء کسدق الانسان و انتباقه علا زید، زیدن و امرن و سایر الافراد، او من جهت اندراج شیئن تحتها کندراج الافراده تحت الانبو. ایشون میفرماید این همه اینهایی که گفتیم نام بردیم، جنس، فصل، عرض خاص، عرض عام و بقیه، اینا احکامی هستند که عارض بر ماهیت میشن از دو جهت. یا از این جهت که این ماهیت صدق میکند و منطبق بر چیزی میشود، یا از این جهت که این ماهیت مندرج تحت چیزی می شود. من جهت اندراج شیء تحت ها، یا از این جهت که ماهیت مندرج تحت چیزی می شود. این انطباق و اندراج تو این فرع دوم زیاد تکرار میشه. این انطباق و اندراج چه معنی دارد که علامه می فرمایند گاهی ماهیت رو از حیث انطباق در نظر می گیریم، گاهی ماهیت رو از حیث اندراج. انطباق معمولا از طرف مفهوم گفته میشه. مثلا میگن مفهوم منطبق بر مصداق است. بله، مفهوم کلی مثلا مصادیقی دارد، مفهوم جزئی مصادیقی دارد. اگر شما از ناحیه مفهوم نظر کنید میگن مفهوم منطبق بر مصداق است. ولیکن اگر از ناحیه مصادیق نظر کنید میگن مصداق مندرج تحت مفهوم است. پس اندراج یعنی زیر مجموع بودن. گفته میشه مصادیق مندرج تحت مفاهیمند. مثلا مصادیق انسان چیان؟ افراد انسان در خارج، حسن و حسین و کاظم و قاسم و اینها مندرج تحت مفهوم انسان هستند، یعنی زیر مجموعه مفهوم انسان هستند. ولیکن از این بر اگر بگید، میگید مفهوم انسان منطبق بر افرادش هست، مثلا مفهوم انسان بر حسن و حسین و زید و عمر انطباق می‌یابد، لذا اصطلاح انطباق رو با نظر به مفهوم بیشتر مطرح می‌کنند. یعنی از طرف مفهوم نظر بکنید به مصداق، میگن مفهوم منطبق بر مصداق، و اصطلاح اندراج رو از طرف مصداق معمولا مطرح میکنن، یعنی از طرف مصداق نگاه بکنید میگن این مصادیق مندرج تحت این مفاهیم هستن. مثلا حالا همین دو اصطلاح انطباق و اندراج رو بخوایم در ماهیت پیاده کنیم، اینطوری گفته میشه از طرف ماهیت که نظر بکنیم، ماهیتی که همون مفهوم ذهنی است، گفته میشه که ماهیت مثلا منطبق میشه بر افراد خودش. ولی اگر از طرف افراد یا اونچه که زیر مجموعه ماهیت در نظر بگیریم، گفته میشه که اون افراد یا زیر مجموعه ماهیت مندرج تحت ماهیت است. حالا عبارت رو نگاه کنید، فرمایید این احکامی که نام بردیم، مثلا کلی بودن، جزئی بودن، جنس بودن، نوع بودن، فصل بودن و امثال اینها، اینا احکامی است که عارض بر ماهیت میشه و در واقع اینها حمله بر ماهیت میشود. گفته میشه ماهیت کلی است، ماهیت جزئی است، ماهیت جنس است، ماهیت نوع است و هاکذا. منتها از دو جهت، یا از جهت اینکه این ماهیت صادق بر اونها هست، بر اون احکام و منطبق بر اون احکام است، و ماهیت رو از اون جهت که صادق و منطبق بر چیزی است در نظر میگیریم، مثلا ماهیت انسان رو میگیم صادق بر افراد انسان هست. یعنی وقتی میگیم زید انسان است، از طرف ماهیت زید که انسانه در نظر بگیریم، میگن ماهیت انسان صادق بر زیده، یا بگید ماهیت انسان منطبق بر زیده. دقت میکنید؟ چون از طرف ماهیت و مفهوم نظر کردید. کصدق الانسانه و انطباقه على زید و عمرو و سایر الافراد، مثل اونجایی که میای میگی زید انسان است، عمرو انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است، شما اینجا ماهیت انسان را منطبق کرده اید بر افرادش، یا بگید ماهیت انسان صادق بر افرادش است. یا نه، او من جهت اندراج شیء تحت، یا از این جهتی که یک چیزی زیر مجموعه ماهیت مندرج شده است، یک چیزی تحت ماهیت مندرج شده است. مثلا یعنی از طرف افراد نظر کردید، مثلا مانند اندراج افراد تحت انواع، افراد انسان زیر مجموعه نوع انسان و ماهیت انسان قرار میگیرد، یا بگید انواع تحت اجناس، انواع زیر مجموعه، یعنی ماهیت های نوعیه زیر مجموعه ماهیت های جنسیه هستند، چون انواع همیشه زیر مجموعه اجناس هم دیگه، نه؟ پس از این ور میشه اندراج. دقت کردیم؟ یعنی از طرف افراد و انواع نظر بکنید، میگن افراد مندرج تحت نوعند، انواع مندرج تحت جنسند. ولی از اون ور برعکس نگاه کنید، یعنی از طرف انواع نگاه کنید، میگن انواع منطبق بر فردن یا افرادند، اجناس منطبق بر انواع هستند. دقت کردیم؟ والوجود الذی هو بذاته الحقیقة العینیه لا یقبل انطباقا علی شیء ولا اندراجا تحت شیء. خب این احکام مال ماهیته، وجود که به ذاته همون حقیقت خارجی است، یعنی مطلق وجودی که متن واقعیت رو پر کرده، این وجود معنا ندارد که منطبق بر چیزی بشه. یعنی مثلا بگیم وجود هم مثل ماهیت انسان افرادی دارد، نخیر. وجود که میگیم، دقت کنید، مفهوم وجود نیست منظورمون، وجود خارجی از آن جهت که یک حقیقت عینی و یک حقیقت خارجی است، گفته نمیشه منطبق بر چیزی است، چون این وجود خارجی از صنف مفهوم نیست. گفتیم مفهوم منطبق بر مصداقه، چون وجود خارجی که همون حقیقت عینی در خارج هست از صنف مفهوم نیست، لذا اصطلاح انطباق رو در مورد وجود خارجی در نظر به کار نمیگیرن. دقت کردین؟ لذا علامه میفرماین که وجود خارجی که حقیقت عینی است منطبق بر چیزی نمیشود، چون وجود خارجی از صنف مفهوم نیست که بخواد منطبق بر چیزی به نام مصداق بشه. همچنین همین وجود خارجی مندرج تحت چیزی نیست، چون اگر وجود خارجی بخواد زیر مجموعه چیزی باشد، سوال میکنیم آن چیز چیه که این وجود خارجی زیر مجموعش قرار دادی، قرار گرفت؟ او چیز چیه؟ یا اون چیز یا وجود است یا غیر وجود است. اگر اون چیزی که این وجود خارجی و حقیقت وجود در خارج را زیر مجموعه آن دانسته اید خود وجود باشد، معنا ندارد که یک چیزی زیر مجموعه خودش باشد. این مثل این که بگی انسان زیر مجموعه انسان، معنی نمیده. و اگر اون چیزی که وجود را مندرج تحت او دانسته اید، یعنی زیر مجموعه تحت او دانسته اید، غیر وجود باشد، خب غیر وجود بنابر اصالت وجود باطل الذات، غیر وجود میشه عدم دیگه. غیر وجود نقیض وجوده. غیر وجود یعنی چی آقا؟ یعنی عدم. اگر وجود میتونه زیر مجموعه عدم باشد، چه حرفی است؟ پس در مورد وجود خارجی و حقیقت وجود عینی نمیشه اصطلاح انطباق را به کار گرفت و نمیشه اصطلاح اندراج را به کار برد. لذاست که گفته میشه، علامه میفرمایند، وجود که حقیقت عینی است، لا یقبل انطباقا علی شیء ولا اندراجا تحت شیء ولا صدقا ولا حملا و ما ولا ما یشابه هذا المعنی. صدق هم حمل هم معنا ندارد در مورد وجود خارجی. بعد خود علامه به یک پرسش مقدر پاسخ میدن. ممکنه کسی بگه آقا مگر ما نمیگیم وجود افراد گوناگونی داره؟ مثلا وجود، مفهوم وجود تقسیم میشه به وجود انسان، وجود درخت، وجود زمین، وجود زمان. علامه در پاسخ میگن که، در واقع پاسخ میدن به این پرسش مقدر، میفرماین که بله، مفهوم وجود صدق و اشتراک میپذیرن. مثلا ما میتونیم بگیم آقا مفهوم وجود بر وجود انسان صادق است، مفهوم وجود بر وجود درخت صادق است و هاکذا. یا مفهوم وجود بگید مشترک میان همه این وجود هاست. مفهوم وجود مشترک بین وجود خدا، وجود انسان، وجود درخت، وجود فلا، اینو میتونید بگید. ولیکن بحث ما در فرع دوم در مصداق وجود است، نه در مفهوم وجود. بله، مفهوم وجود میتواند قبول صدق بکند، یعنی بر افراد خودش، بر مصادیق خودش صادق باشد، و همچنین مفهوم وجود میتواند مشترک میان مصادیق خودش باشد. ولیکن سخن ما در مصداق وجودی است که آن وجود یک حقیقت عینی و خارجی است. نعم مفهوم الوجود یقبل الصدق و الاشتراک کسائر المفاهیم. بله، مفهوم وجود قبول صدق و اشتراک میکنه مانند دیگری مفاهیم، ولی سخن ما در مفهوم وجود نیست که شما اشکال بکنید. الله میفرمایند از همینجا این نتیجه به دست میاد که وجود مسابق با شخصیت است. ببینید، ما یه اصطلاحی داریم در فلسفه به نام تشخص. این تشخص در فلسفه قریب المعنا هست، یا بگید مترادف المعنا هست با همون اصطلاح جزئی در منطق. با این تفاوت که، یعنی اولا توضیح بدم، شما جزئی رو در منطق کجا به کار میگیرید؟ مفهوم رو میاد تقسیم میکنید به مفهوم کلی و مفهوم جزئی. بعد میگید که مفهوم کلی به مفهومی گفته میشود که قابل صدق بر افراد کثیر هست، مفهوم جزئی به مفهومی گفته میشود که فقط بر یک فرد صدق میکند، بر افراد کثیر صدق نمیکند. این حرفیست که تو منطق خواندید، همتون هم بلدید. در اینجا در فلسفه میان بحث تشخص رو مطرح میکنن. تشخص هم تقریبا قریب المعنا، یا بگید مترادف المعناست، با یک تفاوت اعتباری. چه فرقی بین اینها هست؟ دقت کنید، در تشخص ما نظر به مصداق خارجی داریم. بله، در تشخص نظر به چی داریم؟ نظر به مصداق خارجی داریم. ولیکن در جزئیت نظر به مفهوم داریم. یعنی میگن آقا اگر شما از طرف مفهوم نظر بکنی، اینطوری بگی مفهوم قابل صدق بر بیش از یک فرد نیست، فقط بر یک فرد صدق میکنه، اینجا اصطلاح جزئی رو به کار میگیرن. ولیکن اگر همون مصداقی که یک فرد بیشتر نداره رو از طرف مصداق نظر بکنید، مثلا کوه دماوند، مصداق کوه دماوند در خارج، گفته میشه که این کوه دماوند وجود متشخص دارد، یک شخص واحد هست. یعنی ما دوتا کوه دماوند در خارج نداریم. زید که اسم علم برای یک انسان خاصه، او تشخص دارد، یک شخص واحده. در واقع شما در تشخص نظر به مصداق میکنید و میگید این مصداق یک فرد بیشتر نیست، یک مصداق بیشتر ندارد این شیء، ولی در اصطلاح وقتی جزئی میگید نظر به مفهوم میکنید، میگید این مفهوم بر بیش از یک مصداق قابل صدق نیست. لذا تفاوت تشخص و در فلسفه و جزئیات در منطقی تفاوت اعتباری است. به اعتبار وجود خارجی که تک مصداقی است میگن تشخص و شخص واحده، به اعتبار مفهوم ذهنی میگن چیه؟ جزئی است. دقت کردین؟ یعنی تشخص و جزئیات به یک معنا اشاره دارد، تفاوت این دو به دو اعتبار، به اعتبار وجود خارجی و وجود ذهنی است. این نکته مهم. حالا علامه میفرماین از این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که وجود خارجی مسابقه با شخصیته، یعنی هر جا پای وجود در میان باشه اون وجود تکرار پذیر نیست، یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. یعنی اگر از شما بپرسن آقا از کجا میگید که فلان وجود خارجی یک شخص است و بر بیش از یک شخص صدق نمی کنه، چرا میگی یه شخصه؟ در جواب میگن که چون وجود خارجی پیدا کرد. هر موجودی که وجود خارجی پیدا کند بر بیش از یک شخص صدق نمی کنه. بله، اون وجود خارجی ممکنه وجودهای مشابه داشته باشد، وجودهای مثل هم داشته باشه، شبیه هم باشن، ولی اینا یک وجود که نمیشن که. وجود زید و وجود هم ممکنه دو قلو باشن، مثل سیبی که از وسط نصف کردی، ولی هیچگاه وجود امر عین وجود زید و وجود زید عین وجود امر که نخواهد شد. لذا گفته میشه که آقا وجودها اگر تحقق خارجی پیدا کنن، هر وجودی یک شخص واحد خواهد بود و قابل تکرار نیست. این که میگن قابل تکرار نیست، منظور این که عین او نمیتونه موجود بشه. لذا میگن وجود مساوق با شخصیت، یعنی هر جا پای وجود در میان باشد پای تشخص در میان است، و هر جا پای تشخص و تک مصداقی بودن در میان باشه پای وجود در میان است. بد نیست فرق دو اصطلاح رو اینجا خدمت شما بگیم. یکی فرق میان شخص و فرد، دیگری فرق میان مساوقت و مساوی بودن، در واقع فرق میان مساوق و مساوی، یا بگید تساوق و تساوی. این یک نکته فرقشو بگیم. دیگر اینکه فرق میان شخص و فرد. بله، مثلا ما میگیم که در منطق اینو میگن که حسن و حسین و کاظم و قاسم از افراد انسان هستن، نمیگن از اشخاص انسان هستن. ولی در فلسفه به همین حسن و حسین در خارج میگن شخص، رقم تشخص پیدا کرده، اینا یک شخص واحدن. فرقشون چیه؟ اولا تشخص وصف وجود خارجی است، همچنان که خدمت شما عرض کردم تشخص در مورد مصداق خارجی گفته میشود، ولی فردیت وصف ماهیتی است که وجود ذهنی پیدا کرده. ماهیتی که چی پیدا کرده؟ وجود ذهنی پیدا کرده است. مثلا شما وقتی میگی انسان، اگه مفهوم کلی انسان رو در نظر بگیری که قابل صدق بر افراد کثیره، این که مفهوم کلیه هیچ. ولی اگر بگن آقا فرد این مفهوم کلی انسان چیست، گفته میشه که اصطلاح فرد به همون صورتهای ذهنیه اشخاص خارجی گفته میشه. حسن و حسین و کاظم و قاسم افراد انسان هستن. اگه در خارج اینا رو در نظر بگیرید میگن اشخاص، تشخص دارن. همین حسن و حسینی که وجود خارجی دارن و حسب او صورت ذهنی و تصوری که شما از این مصادیق انسان در خارج دارید، گفته میشه اینا فردن. درست کردید؟ لذا میگن فرد وصف ماهیت به وجود ذهنیش هست. ماهیتی که وجود ذهنی پیدا کنه، یعنی انسانی که در ذهن تصور بشه، میشه یک فرد برای مفهوم کلی انسان. همین فرد انسان در ذهن که در واقع چیه؟ در واقع همون تصویر ذهنی اون مصداق مصادیق انسان در خارجه. اون مصادیق انسان در خارج رو میگن اینا تشخص و شخص، و این انعکاس اون مصادیق انسان در خارج که در ذهن منعکس میشه بهش میگن فرد. تفاوت دیگه شخصیت با فردیت اینه، شخصیت یک وصف نفسیه، ولی فردیت یک وصف نسبیه. ما وقتی میگیم مثلا این مصداق خارجی انسان حسن یه شخص است، نظر به خود وجود این حسن میکنیم، وجود خارجیش، دیگه اینو با چیز دیگری مقایسه نمیکنیم. ولی وقتی میگیم او صورت ذهنی حسن که فرد انسان هست، این رو نسبت به انسان میسنجیم و میگیم فرد انسان. وقتی این صورت ذهنی حسن نسبت به اون مفهوم کلی انسان و ماهیت انسان سنجیده میشه، گفته میشه فرد است. چون شما وقتی میگی فرد است سری میپرسن میگن فرد چیه؟ میگه فرد انسان. یعنی صورت ذهنی حسن رو که بهش میگیم فرد، وقتی عنوان فرد رو بهش نسبت میدیم که نسبت به ماهیت کلی انسان در نظر گرفته بشه و گفته بشه این فرد اون ماهیت کلی است. کم و انسان مثلا انسان کلی است. دقت کردین؟ تفاوت دیگر میان تساوی و تساوقه، اینم باید بگیم چون اینو بعضا مطرح نمیشه. ببینید در تساوی، در تساوق میگن شبیه تساوی است دیگه. شما تو تساوی چی میگی؟ مثلا میگید انسان و ناطق با هم مساوی هن. یعنی چی مساوی هن؟ یعنی هر جا مصداق انسان تحقق پیدا بکنه همو مصداق ناطق هم هست، و هر جا مصداق ناطق تحقق پیدا بکنه همو مصداق انسان نیز هست. بعد اینجوری تعبیر میکنید تو منطق، هر انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان است. یعنی به صورت دوتا موجبه کلی از رابطه متساویین تعبیر میکنید. همین بیان در مسابق هم هست. مثلا وقتی میگن وجود مسابق تشخصه یا شخصیته، یعنی هر جا پای وجود در میان باشد یا هر وجودی شخص واحد است و هر شخص واحدی وجود است. این اونجایی که میگفتی هر انسانی ناطق بر انسان و هر ناطقی انسانی. از این جهت تساوی و تساوق شبیه همه. تفاوتشون در چیه؟ خب پس شباهت چی شد؟ شباهت این شد که از هم از تساوق و هم از تساوی به واسطه دو تا موجبه کلی تعبیر میکنن. هر انسانی ناطق است، هر ناطقی انسان است، هر وجودی متشخص است و هر متشخصی وجود است. ولیکن فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که در تساوق حیثیت صدق هم یکیه. باید حیثیت صدق یکی باشه. یعنی چی آقا؟ یعنی وقتی میگیم وجود با فعلیت مساوقند یا وجود با تشخص مساوقند، از همون حیثیت و جهتی که این شی موجوده و بهش میگیم وجود، از همون جهت بهش میگیم شخص. به عبارت فنی هر موجودی از آن جهت که موجوده است شخص است، و هر شخصی از آن حیث و از آن جهت که شخص است موجود است. یعنی حیثیت صدقشون هم یکی، فرق نمی کنه. ولی در تساوی ممکنه اینا مصداقشون با هم مساوی باشه ولی حیثیت صدقشون یکی نباشد. مثلا البته ممکنه حیثیت صدق یکی باشه، ممکنه نباشه. مثلا اونجایی که میگی انسان و حیوان ناطق، حیثیت صدقش هم یکیه. یعنی از همان حیث که به این شی میگی انسان، از همون حیث بهش میگی حیوان ناطق، و از همان حیث که بهش میگی حیوان ناطق بهش میگی انسان. ولیکن تو مثال انسان و ناطق رابطه تساوی دارن ولی حیثیت صدقشون یکی نیست. چرا؟ چون وقتی میگی انسان به فلان شی میگی انسان، از حیث و از جهت ماده و صورت یا جنس و فصل با هم در نظر میگیرید. یعنی فلان شی انسان است از آن حیث که جنسش حیوان ناطق، حیوان است فصلش ناطقه. یعنی عنوان انسان رو هم از حیث جنس و هم از حیث فصل بهش اطلاق میکنید. ولیکن در ناطق چطور؟ وقتی میگی فلان شی ناطق است، فقط حیثیت فصله، دیگه حیثیت جنس در کار نیست. دقت کردین؟ با وجود اینکه انسان و ناطق با هم تساوی هست، پس حیثیت صدقشان یکی نیست. حالا اگر ابهام داشت دوباره این فایل رو گوش بدید متوجه خواهی شد با مثال ها. خب حالا وارد متن بشین. و من هنا یظهر ان الوجود یسابق الشخصیه. از اینجا مشخص میشه که وجود متصف به کلیت که نمیشه وجود خارجی، چون چیزی که متصف به کلی بودن بشه او فقط وجود ذهنی دارد. انسان به شرط کلیت، انسان کلی که در خارج موجود نیست. اگر ماهیتی متصف به وصف کلی بشه او فقط وجود ذهنی خواهد داشت و وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. لذا اگر پای وجود خارجی و وجودی که عین خارجیت در میان باشد، این وجود قطعاً جزئی یا بگید شخص خواهد بود، متشخص خواهد بود. حالا جزئی معمولا تعبیر نمی کنند چون جزئی وصف مفهومه و سخن ما در مصادیق وجود است. و من هنا یظهر ایضاً ان الوجود لا مثل له. از اینجا نتیجه دیگری می گیریم، آه وجود مثل ندارد. چرا؟ چون مثلان به دو ماهیتی گفته، به دو چیزی گفته می شود که در ماهیت نوعی با هم مشارکن. مثلا حسن و حسین رو میگن مثلان هستن، اینا رو تو منطق خوندید. چرا حسن و حسین مثلان هستن؟ چون حسن و حسین ماهیتشون یکی، هر دو انسانن. یعنی ماهیت انسان هم به حسن نسبت داده میشه هم به حسین. پس دو چیزی که ماهیت نوعیشون یکسان باشه، یکی باشه، میگن مثلان. آقا مگر وجود ماهیت دارد؟ اگه وجود ماهیت نوعیه دارد، حالا دو تا وجود رو بیایم با هم مقایسه کنیم بعد بگیم اینا مثلانن. حالا ممکنه شما اشکال کنید بگی آقا بله دیگه، وجود حسن رو با وجود حسین مقایسه میکنید، میگن اینا مثلانن چون در انسانیت یکی هن. جواب اینه که نه، ما اینجا حسن و حسین رو از جهت وجود مقایسه نکردیم. وقتی میگیم حسن و حسین مثلان هستن، اینها رو از جهت ماهیت نوعیه که همون انسانیت اعتبار کردیم و گفتیم مثلانن. لذاست که اگر دو چیز از جهت وجودشون با هم مقایسه هستن، وجود ماهیت ندارد که زیر مجموعش باشد. دقت میکنی؟ ماهیت مفهوم اعتباری است که از مصادیق و وجودهای محدود در خارج انتزاع میشه، از مراتب وجود، از مصادیق وجود که همون وجودهای محدود هستن انتزاع میشود. پس وجود مثل ندارد. چرا؟ لأن مثل الشیء ما یشارکه فی الماهیت النوعیه ولا ماهیت نوعیه للوجود. چون مثل یک چیز آن چیزی است که در ماهیت نوعیه مشارکت دارد و برای وجود ماهیت نوعیه ای نیست. و یظهر ایضاً ان الوجود لا ضد له. آقا وجود ضدم ندارد. چرا؟ چون ضدان تعریفش چیه؟ متضادان رو وقتی تعریف میکنن تو فلسفه اینطوری میگن، میگن متضادان امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت خلاف. دو امری که با هم رابطه تضاد دارن، دو امر وجودی هن که میان اینها چی هست؟ چی برقرار هست؟ دو امر وجودی هستن که این اولا این دو امر وجودی اولا هر دو وجودی هن، ثانیا این دو امر وجودی بر موضوع واحدی مانند جسم متعاقبا وارد میشن و هر دوی اینها یه جنس قریب بیشتر ندارد و میان این دو نهایت اختلاف هست. مثال، تو مثال این قیود رو به راحتی میشه توضیح داد. مثلا سیاه و سفید، اینا با هم رابطهشون تضاده. اولا سیاه و سفید دو امر وجودی هست، عدمی که نیستن، هر دو در خارج موجوده. ثانیا این سیاه و سفید بر موضوع واحدی مثل جسم عارض میشوند و ثالثا سیاه و سفید یک جنس قریب دارن، یعنی جنسشون یکسانه. جنسشون چیه؟ لون، رنگ. رنگ جنس قریب هست برای سیاه و سفید. رابعا سیاه و سفید بینشون نهایت اختلاف. مثلا میگن بین زردی و سفیدی نهایت اختلاف نیست، یا بین بنفش و سیاهی نهایت اختلاف نیست. چون چرا؟ چون بنفش یک بهره از رنگ روشن دارد، یه بهره از رنگ تیره. زردی یه بهره از رنگ روشن داره، یه بهره از رنگ تیره. ولی خود سفیدی و سیاهی دیگه نهایت اختلاف رو دارن، هیچ جهت مشترکی میان سفیدی و سیاهی از جهت چی نیست. از جهت مثلا اینکه بگیم سفیدی با بخشی از سیاهی ترکیب شده، سیاهی با بخشی از سیاهی، نه، نهایت اختلاف و فاصله بین سفیدی و سیاهی است. حالا اینها رو مفصل در اون مرحله وحدت و کثرت تو اقسام متقابلان توضیح خواهیم داد. مفصلا اونجا خواهیم گفت که متضادان یا تضاد حقیقی است یا تضاد مشهوری، یا بحث خواهد شد. اگرچه شما در منطق هم خوانده اید و شمایی که بدایه رو خونده اید، در بدایه هم اجمالا با این مباحث آشنا شده اید. خب آقا میتونیم بگیم وجود ضد دارد و این تعریف بر وجود صادقه؟ خیر، وجود موضوع ندارد، وجود جنس ندارد، وجود با چیز دیگری نهایت اختلاف را ندارد. هیچ کدوم از این قیودی که در تعریف متضادان آمده بر وجود صدق نمی‌کنه. وجود موضوع ندارد. چرا؟ چون اون موضوع یا وجود یا غیر وجود. اگه موضوع بخواد وجود باشه، معنی نداره وجود موضوع خودش باشد، یک چیزی موضوع خودش باشه. اگر غیر وجود باشد که وجود که غیر ندارد، چون غیر وجود میشه عدم دیگه، عدم هم که باطل الذات. به همین دلیل وجود جنس ندارد، به همین دلیل وجود دو ندارد اصلا. حالا در ادامه هم خواهد آمد همین احکام وجود به بیان دیگه، اونجا خواهیم گفت الوجود و لا ثانیه له. برای وجود دو نمیشه فرض کرد، چون اون چیزی که دوی وجود فرض میکنی میگی وجود یکی، اینم دو، یا وجود یا غیر وجود، اون دومی. اگه وجود باشه که معنا ندارد یک چیزی دوی خودش باشد، وجود دیگه، هر دو وجود. اگر غیر وجود باشد که میشه باطل الذات، میشه عدم دیگه، غیر وجود میشه عدم. لذا خیلی روشنه کسی تصور درستی از مصداق وجود و حقیقت خارجی وجود داشته باشد، به این نتیجه میرسه که برای وجود نمیشه دو سه چهار فرض کرد. حالا اینو بحثش رو مفصل خدمتون عرض خواهیم کرد. خب با این بیان فرع دوم به پایان میرسه. ثالثا همچون شبیه اینه، فرع سوم هم خدمتون میگیم، بعد ببینیم فرع چهارم رو بذاریم و چهارم و پنجم رو بذاریم برای جلسه دیگه، یا حتی فرع چهارم هم میتونیم بگیم چون کمه، متنش خیلی یک سطر و نیم بیشتر نیست. فرع سوم هم شبیه همین، آقا وجود جزء برای چیزی نیست. چرا؟ چون او جزء دیگری که شما دارید برای وجود فرض میکنید، میگید وجود جزء یک چیزی، یک مرکبی در نظر میگیرید، میگید این مرکب مثلا دو جزء دارد، یکیش وجوده یکی غیر وجود. حالا دست رو جزئی میذاریم که رفیق وجوده، کنار وجوده، میگیم این جزئی که کنار وجود فرض کرده اید، آیا اون جزء وجوده یا غیر وجود؟ اگر بگو اون جزء وجوده، خب معنا ندارد که یک چیزی مثلا وجود خودش جزء دیگری کنار خودش باشد. چه معنی میده؟ مثل اینکه میگی انسان جزء انسانه، یعنی چی؟ بشر جزء بشره، دیوار جزء دیواره، معنی نمیده. پس مجبوری برای اینکه وجود رو جزء در نظر بگیری، او جزء دیگر رو غیر وجود فرض کنی. و اگر جزء دیگر رو غیر وجود فرض کنی، گفتیم وجود بنابر اصالت وجود غیر ندارد، چون غیر وجود میشه عدم. مگر عدم میتواند جزئی کنار وجود باشه و از ترکیب وجود عدم یک مرکب موجود حاصل بشه؟ مگر عدم چیزیه که بخواد با وجود ترکیب بشه؟ عدم از راه تحلیل ذهنی و در اعتبارات ذهنی نتیجه گرفته میشه. دقت میکنی؟ و به همین معنا خود وجود هم جز ندارد. اینجا گفتیم که وجود جزء چیزی نیست، به این دلیل به همین بیان وجود خودش جز ندارد. چون اگر وجود جز داشته باشد، او جزء وجود باید غیر از وجود باشد. خب گفتیم وجود غیر ندارد. و به همین بیان اثبات میشه که وجود بسیط است. یعنی چیزی غیر وجود موجود نیست تا بیاید با وجود ترکیب بشود، یا وجود با اجزایی داشته باشه که یکی وجود باشه دیگری غیر وجود. چون شما میدونید اجزا، در وقتی میگن اجزا جمع میبندن، که این اجزا غیر هم باشن دیگه، عین هم باشن که اجزا نمیگن، که یک چیز بسیط میشه. مثلا شما میگی ساعت اجزایی داره. خب اجزای ساعت، یکیش عقربه است، یکیش دنده های ساعته، یکی مثلا فرض به باتری ساعته. خب اینا غیر از همن دیگه. نمیشه که مثلا شما یک کاغذ سفید در نظر بگیری بعد بگی اجزایی داره، مثلا این ساعت رو منزله یک کاغذ در نظر بعد اجزا، اونا همشون کاغذن دیگه، چیزی غیر از کاغذ نیست که. جز و اجزا در جایی معنا داره یه غیریتی میان اجزا باشد، و چون بنابر اصالت وجود وجود غیر ندارد، لذا نه وجود جزء چیزی خواهد بود، نه خود وجود جزء خواهد داشت. لم یلد و لم یولد. لم یلد یعنی نمیزاید، لم یولد یعنی زاده نشده است. این لم یلد نمیزاید یعنی چیزی از وجود جدا، جزء خدا نیست، اون وجود مطلق. لم یولد یعنی خودش جزء چیز دیگری نیست. خب ثالثا متنش نگاه کنید، و ثالثا ان الوجود لا یکون جزءا لشیء، وجود جزء برای چیزی نیست. لان الجزء الاخر و الکل المرکب منهما ان کان هما الوجود بعینه فلا معنا لکون شیء جزءا لنفسه، و ان کان احدهما او کلاهما غیر الوجود یا غیر الوجود کان باطل الذات از لا اصل غیر الوجود. فرماید که وجود نمیتونه جزء چیزی جزء برای چیزی باشد. وجود جزء برای چیزی نیست، زیرا اون جزء دیگری که کنار وجود میخواد فرض بشه، همچنین اون کلی که مرکب از اون دو جزء هست، از دو حال خارج نیستن. ان کان هما الوجود، اگر اون دو جزء همون وجود باشن به عینه، معنا ندارد که یک چیزی جزء برای خودش باشه. و ان کان احدهما او کلاهما، اگر یکی از اون دو جزء یا هر دو جزء غیر از وجود باشن، خب میشه باطل الذات، چون لا اصیل غیر الوجود، چون اصیل غیر وجود نیست، غیر وجود میشه عدم. عدم که نمیتونه با وجود ترکیب بشه، فلا ترکیبه. پس در مورد وجود ترکیب نمیشه معنا داشته باشه. و به حاصل بیان یثبت ان الوجود لا جزء له، با همین بیان اثبات میشه که وجود جز ندارد. او قبلیه میگفت که وجود جزء چیزی نیست، اینجا میگه وجود جز ندارد، به همون استدلال که خدمتتون عرض کردم، چون وجود غیر ندارد که جزء چیزی باشد یا خودش جزء داشته باشد. و یتبین ایضا ان الوجود بسیط فی ذاته، و اینجا آشکار میشه که وجود در ذاتش بسیطه. دقت بکنید این که میگیم وجود بسیط است و به همه وجودها، چه وجودهای محدود چه وجود نامحدودی که خدا باشد، نسبت میدیم، این بساطت وجود به این معناست که وجود با غیر خودش ترکیب نمیشه، وجود با غیر وجود ترکیب نمیشه، لذا میگیم وجود بسیطه به این معناست. لذا بر ندارید حالا یک کاغذ رو بر یک طلبه بود، بنده خدا استعداد خوبی هم داشت، اتفاقا یه جایی آمد پیش بنده سوال کرد، گفت آقا شما میگید وجود بسیطه، مگه این کاغذ که دست منه وجود نیست؟ گفتم چرا؟ گفت خب این کاغذ رو من برمیدارم تیکه تیکش میکنم، اینا که مرکب از اجزاست دیگه، این صندلی مگه وجود نیست؟ چرا؟ پایه دارد، فلان دارد. بنده خدمتشو عرض کردم اونجایی که گفته میشه وجود بسیطه است، یعنی همین کاغذی که شما داری برمیداری تیکه تیکش میکنی، وجود کاغذ را، این تیکه ای که مثلا پاره کردی تبدیل به 10 تا تیکه کردی، اون تیکه اول اسمش چیه؟ اون چیه؟ وجود. تیکه دوم چیه؟ اونم وجوده. تیکه سوم چیه؟ اونم وجوده. پس چیزی غیر از وجود نشد که. پس وقتی میگیم وجود بسیط است، به این معنا بسیطه، یعنی وجود غیر ندارد که بخواد با او ترکیب بشه. غیر وجود میشه عدم، و معنا نداره که وجود عدم با هم ترکیب بشن. پس بساطت وجود به ما و وجود که در همه مراتب وجود ما اینو نسبت میدیم، به همه مراتب نسبت میدیم، این بساطت به کدامین معناست؟ بساطت به معنای این هست که وجود با غیر خودش که همون عدم ترکیب نمیشه، یا حتی ماهیت، چون غیر وجود یا ماهیت یا عدم، عدم که مشخص تکلیفش، ماهیت هم بنابر اصالت وجود امر عدمی است، در حکم عدمه، چون یک مفهوم اعتباری است. دقت میکنی؟ و رابعا ان ما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات والمحمولات امور غیر خارجتا عن ذاته، اذ لو کانت خارجتا کانت باطلتا. و همچنین این نتیجه گرفته میشه آنچه که ملحق بر وجود میشه حقیقتا از صفات و محمولات، اینها چیزهای خارج از وجود نیستن، چون اگر خارج از وجود باشن باطل الذاتن. ببینید صفاتی که بر خود وجود هم میشه، مثلا کمالات وجودی، علم، قدرت، حیات، اینها اوصاف وجودن. مثلا میگه وجود عالم است، علم رو به وجود نسبت، حالا بعدن خواهیم خوان که وجود و علم مسابقند، یعنی هر جا پای وجود در میان باشه پای علم در میان است، هر جا پای علم در میان باشه پای وجود در، اون کمالاتی که به خود وجود نسبت داده میشه اینا خارج از وجود نیستن، بلکه در واقع خود وجودن به یک اعتبار خاص. مثلا وقتی میگیم علم، علم همون وجوده، به چه اعتباری؟ علم را، وجود را اگر بیاییم با یک وجود دیگه مقایسه بکنیم و وجود الف برای وجود به حاضر باشد، یا بگید وجود الف نزد وجود به حضور پیدا بکند، از این حضور یک وجود نزد وجود دیگر که تعبیر میکنن حضور و شیئن لشیئن، تعبیر به علم میشه. یعنی وجود به اعتبار اینکه برای، یعنی یه موجود به اعتبار اینکه برای وجود و موجود دیگری حاضر است و مکشوف برای اوست، تعبیر میشه بهش که این عالمه، آن یکی معلوم، و رابطه اینها میشه علم. یعنی یک اعتبار خاصی از وجود است که اسمشو میذاریم علم، نه اینکه ما دو چیز داریم، یه وجود یک علم. و علم که غیر وجود نیست، چون غیر وجود میشه عدم. پس اوصاف وجودی خارج از خود وجود نخواهند بود. لذاست که اگر وجود قابل تشکیک باشه، مشکک باشد، مراتب داشته باشه، اوصاف کمالی که خارج از وجود نیستن مثل علم نیز دارای مراتب خواهد بود. حالا بحث از تشکیک رو انشالله در ادامه مفصل خدمت شما عرض خواهیم کرد. تا ابتدای فرع پنجم این دیگه بماند برای جلسه بعد، ابتدای بحثه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.